دیگه هم هستن که انشالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده بخشی از مباحث تفسیری آیه شریفه 165 سوره مبارکه انعام باشید. در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله و در قالب برنامه برکرانه نور.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر و
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعد از پایان پذیرفتن ظاهری تفسیر سوره مبارکه انعام به اون جمع‌بندی نهایی رسیدیم. معمولا در جمع‌بندی نهایی به فضای سوره توجه می‌شود، نه به مضامین خاص. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که یه شأن نزول داریم، یه فضای نزول و یه جو نزول. شأن نزول مربوط به آیاتی است که هر کدام در فضای خاص نازل شده. بعضی از آیات شأن نزول دارن، بعضی از آیات شأن نزول ندارن و مانند اون. گرچه غالب شأن نزول‌ها به عنوان تطبیق است به اثبات اینکه واقعا این زمینه نزول آیه را فراهم کرده است و آیه در همین زمینه نازل شده است، کار آسانی نیست، ولی بالاخره برای برخی از آیات شأن نزول ذکر کرده. اما فضای نزول مربوط به کل سوره است، نه مربوط به بعضی از آیات. جو نزول مربوط به کل قرآن است، مخصوص به هیچ سوره ای نیست. پس شأن نزول داریم و فضای نزول و جو نزول، این مطلب اول. مطلب دوم آن است که برای بررسی فضای نزول چند راه است. یکی تحلیل دقیق خود سوره است. تحلیل دقیق آیات سوره نشون میدهد که در چه فضای نازل شده است. دوم بررسی اون قدر مشترک شأن نزول هاست، یعنی شأن نزول هایی که مربوط به آیات یک سوره است، انسان اونها رو به طور دقیق بررسی میکند و قدر مشترک اونها رو میگیرد، معلوم میشود که مشکل مردم در اون فضا چه بود. سوم تحلیل رخدادهای تاریخی است در اون عصری که این سوره نازل شده است. اگر سوره نظیر سوره مبارکه بقره در چند سال نازل شد، مثلا 2 سال یا 3 سال، تحلیل اون رخدادهای تاریخی و حوادث تاریخی اون 2-3 ساله کمک بکند در بررسی فضای نزول سوره بقره مثلا. ولی اگر سوره نظیر سوره مبارکه انعام دفعتا واحدتا نازل شد، بررسی اجمالی رخدادهای اون ایام انسان را راهنمایی میکند. پس 3 راه هست: یکی تحلیل عمیق آیات خود سوره و گرفتن اون قدر مشترک، دوم بررسی شأن نزول‌هایی که مربوط به آیات اون سوره است، سوم تحلیل اون حوادث تاریخ. و برای اینکه ما در فضای نزول به اون راه دقیق‌تر و کامل‌تر برسیم، باید هر 3 راه را طی کنیم، یعنی هم سیر در خود سوره آیات سوره و هم سیری در شأن نزول‌های او و هم در رخدادهای تاریخی. چون این حادثه، این سوره مبارکه انعام همونطور که در طبیعه این سوره گذشت
دفعتن و عادتن نازل شده است، به استثنای چند آیه کوتاهی که گفتن در مدینه نازل شد، اونم روشن نیست. اگر ما بخواهیم اون حوادث تاریخی را بررسی کنیم، این نیازی به صبر و تقسیم و فحصه زیاد ندارد، برای اینکه نظیر سوره مبارکه بقره نیست که ما باید حوادث دو سه ساله را بررسی کنیم، بلکه حوادث همون مقطعی که این سوره نازل شده است بررسی بکنیم کافی است، که اون نیازمند به بررسی تاریخی است و فعلا از بحث ما بیرون است. دو تا کار را می شود به آسانی تا حدود انجام داد، یکی سیر در خود سوره است، یکی سیر در شأن نزول های آیات اون سوره. مطلب بعدی آن است که از مجموع این دو راه، یعنی سیر در آیات خود این سوره و همچنین بررسی شأن نزول های این سوره، نشون میدهد که مشکل مردم حجاز اون روز همون مسائل اعتقادی و قسمت مهم مشکل اونها مشکل اعتقادی. تا عقیده مردم اصلاح و تهذیب نشود، مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی پرداخته نخواهد شد. لذا قسمت مهم پیام این سوره راجب اصول دین است و بخش کوتاهی هم مربوط به مسائل فقه و اخلاق و حقوق. اون وصایای دهگانه که در بخش پایانی همین سوره مبارکه انعام آمده است، این ناظر مسائل فقهی، اخلاقی، حقوقی است که این در همه صحف انبیاء گذشته بوده و همه انبیاء این وصایای دهگانه را هم آوردن. مطلب دیگر آن است که وقتی یه سیری در آیات این سوره و شأن نزول‌های این سوره به عمل می آید، معلوم می شود که گرچه اینها مشکل اعتقادی داشتن از یک سوی و مشکل فقهی اخلاقی حقوقی داشتن از سوی دیگر، ولی مهمترین عامل اینها یه جهل فرهنگی و علمی بود از یک سو و یه جهالت سنتی و عملی بود از سوی دیگر. یعنی اینا یا نمی فهمیدن یا حاضر نبودن به فهمشون احترام بگذارن. همین دو محظور برای قالب ما هم هست. ما اگر یه جای دستمون به گناه دراز می شود، یا نمی فهمیم یا نه می فهمیم، ولی اون قدرت عقل عملی در ما ضعیف است، یا جهل است در مقابل علم، یا جهالت است در مقابل عقل، یا جاهلند یا عاقل نیستند. همه گناه ها منشأش همینه، یا انسان مسئله را نمی داند، یا نه عالمن آمدن معصیت می کند. اونجا که عالمن آمدن معصیت می کند، جهالت دارد، جهالت در مقابل عقل. عقل اون نوریست که بهی او به در رحمان و اکتوس به بهل جنان. اگر کسی فاقد اون عقل بود، می شود اهل جهالت، که یعملون از سوء به جهالته. این همان بود که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلین رضوان الله و امثال ایشون کتاب العقل و الجهل دارن. این جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. وگرنه اون کتاب اول کافی که کتاب العلم است مقابل ندارد، کتاب العلم مقابل ندارد، این کتاب العقل است که مقابل دارد. برای اینکه انسانی که به جهنم می رود دو قسم است، یا جاهل است یا اهل جهالت. برای اینکه مردم در قیامت یا اهل بهشتن یا اهل جهنم. اون بهشتی ها مؤمنن، اون جهنم یا دو دستن، یا درس خوندن یا درس نخونده، یا جهل دارن یا جهالت. این همان است که فخر رازی و امثال فخر رازی در ذیل آیه سوره القیامه مشکل پذیرش معاد را گفتن دو چیز است برای مردم، یا شبهه علمی است یا شهوت عملی. شبهه علمی آن است که اینا میگفتن به این که مگر میشود انسانی که پوسید و خاک شد دوباره ذات اقدس اله این رو به صورت اولی در بیاره. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه. این شبهه علمی است. اونگاه به شهوت عملی اشاره میکند، بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی اگر شبهه علمی خب کاملا می شود پاسخ داد. خدایی که هیچ را آفرید خب چطور پراکنده ها را نمی تواند جمع بکنه؟ اگر ذات اقدس اله هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا او را آفرید، خلقتک من قبل و لم تکن شیئا، چگونه نمی تواند پراکنده را جمع بکنه؟ روح نبود، بدن نبود، هر دو را آفرید و تلفیق کرد. حالا هم روح هست هم بدن، روح که از بین نمی رود، بدن پراکنده شده، چیز دیگر نیست. پس شبهه علمی کاملا قابل دفع است. رضا فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. پس شبهه علمی اینا ندارن، مشکل علمی ندارن، عمده همون شهوت عملی است. بل یرید الانسان لیفجر امامه، امام یعنی پیش رو، اون میخواد جلوش باز باشه، چیزی جلو او رو نگیره. خب اگر قیامتی باشه، اعتقاد به حساب و کتاب باشه، جلوش بسته است. این شهوت عملی دارد درباره قیامت، نه شبه علمی. همین دو عامل تو مبدأم هست، همین دو عامل درباره وحی و رسالتم هست. رضا همین دو عامل را با سبقه های گوناگون در سوره بارکه انعام که محل بحث است، ذات اقدس اله چه درباره پذیرش مبدأ چه درباره پذیرش وحی و رسالت دارد. محور اصلی این سوره مبدأ است و رسالت است و بخشی هم مربوط به معاد. لذا هم شبهات علمی اینها را ذکر می‌کند، هم شهوت‌های عملی اینها را. شبهات علمی را با براهین پاسخ می‌دهد، شهوت‌های عملی را با موعظه حسنه حل می‌کند. کسی که مشکل عملی داره خب باید رو موعظه کرد دیگه. این ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه ناظر به همینه. بعضی واقعا مسئله برشون حل نشد، خب اگه حل میشد عمل میکردن، اینا رو با برهان و حکمت دعوت بکنن. بعضی نه، مسئله برشون حل است، هیچ مشکل علمی ندارن، اما غلبت علیهم شقوتهم، اینا رو با موعظه باید حل کرد. البته برهان هم کمک میکند در این بخش، و ما قسمت اصلی این بخش را موعظه به بود دارد. پس یا شبهه علمی یا شهوت عملی. در جریان توحید شبهه علمیشون اینه که خدایی که رب العالمین است ما او را نمیبینیم، او از ما بیخبر است، چگونه او را بپرستیم؟ باید یه خدایی را بپرستیم که با ما نزدیک باشد، ما او را میبینیم، او هم مثلا در دسترس ما سمانه. آیات فراوانی که مربوط به توحید ربوبی است ناظر به این است که خدا به ما از هر چیزی نزدیکتر است، کاملا ما را می‌بیند، ما با چشم جان می‌توانیم او را ببینیم. گرچه لا تدرک هو الابصار اما هو یدرک الابصار، این بخش است. شهوت عملی اینها می‌بینیم که خب این سنت ماست، این میراث فرهنگی ماست. یه عده از این راه نون در می آوردن، بت فروشی میکردن، بت سازی میکردن، بت تراشی میکردن، عجیر بتکده ها بودن، معبد های اینا را اداره میکردن، سنت های قومی اینها بود، اینا شهوت های عملی بود، اونم شبه های علمی. درباره وحی و رسالت هم باز به شرح ایزن، شبه علمی اونها این بود که مگر میشود بشر به مقام وحیابی برسد؟ اگر این شدنی است، ذات اقدس اله کاملا برهان قام میکرد که بشر اگر بدن محض می بود، بدنی محض و مادی صرف می بود، نمیتوانست به مقام نبوت برسد. ولی چون روحی دارد، تعالی و ترقی دارد، این روح از سنخ ملکوت است و میتواند با ملکوت رابطه برقرار کند، میتواند وحی بیابد. این شبهای عملی علمی اینها برطرف میکنن. شهوت‌های عملی اینا همون خود جاهلیت است. میگفتن به اینکه خب یه عده فقرا و مساکین و مستضعفین دور شما نشستن، اینا رو ترد کنید ما میایی. دیدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینا رو ترد نمیکنن، به دنبال مسیلمه را افتادن. بخشی از آیات که فرمود به ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شی، این ناظر حل شبهات علمی مردم حجاز درباره وحی نبوت و رسالت است. اون بخشی که فرمود که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حساب من شی ما من حسابک علیهم من شی، این ناظر به طرد شهوت های عملی مردم جاهلیت است. همون مباده این فقرا رو بیرون کنی. خب خب اونا که حرفی برای گفتن ندارن، میگن فقرا رو بیرون کن ما بیاییم. بگو نه، شما و اغنیا و فقرا یک جا باید خدا رو بپرستید، هر کی هرچی داره. هو الذی جعلکم خلاف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک لسریع العقاب انه لغفور رحیم. خب معلوم نیست که کی اونجا قوی است و کی فقیر. ان القنا والفقر بعد الازل الله. خب چرا من اینا رو بیرون میکنم؟ لذا گاهی ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه انعام به صورت نهی میفرماید ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، مثل آیه 52 همین سوره. گاهی به صورت امر میفرماید نه تنها این فقرا را بیرون نکن، بلکه اینا شاگردان تو هستند، وقتی اینا اومدن در مسجد برای یاد گرفتن یه چیزی سلام بکن به اینها. به اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. اینی که میبینید خطیب نماز جمعه اول به مستمعین سلام میکنند از همین جاست. فرمود اگه شاگردان آمدن خب سلام بکن به اینا، حالا یا سلام ما را به اینا برسون اگه اینا جز اوحدی از تلامیز تو بودن، یا سلام را از تو تلقی میکنن اگه جز اوساط از شاگردان تو بودن. و ازا جا و اکل لدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این پیغمبر است. فرمود مبادا اینها را بیرون کنی، حالا یا سلام مرا به اینها برسون، یا بالاخره وقتی وارد شدی به اینا سلام بکن، نگو اینا شاگرد منن باید برای من سلاتر اینا نگو. خب این مبارزه کردن با جهالت اعراب جاهلی. فرمود به این که مشکل علمیشون که حل است، انبیای قبلی بودن اینا که ابراهیم را قبول دارن، خب ابراهیم هم پیغمبر بود، ما اون را به وحی برسوندیم. اینا شبهه علمی ندارن، اینا شهوت عملی داره. مشکلشون اینه که فقرا رو بیرون کن ما بیاییم. بگو نه، اینجا برای همه راه بازه، میخواید بیاید میخواید بیاید. فلا تطرد الذین، یک، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، دو، وصف نفسک مع الذین یدعون ربکم بالغداة والعشی، سه، گاهی نهی میکند از طرد فقرا، گاهی امر میکند که با اینها باش، گاهی دستور ادب میدهد وقتی وارد میشی سلام بکن، که اینها رو داشته باشی. البته این خوی جاهلی در همه بود، حتی اونا هم که مسلمان شدن کم و بیش رسوب جاهلیت کهنه در اونا بود، اونا هم دهن کجی داشتن، تجداه می رفتن، فوش می گفتن، بد می گفتن، اینا به بت‌ها بد می گفتن. آیه نازل شد، خب چرا بد می گی؟ خب بد گفتن که کار آسونیه، خب اونا هم بد می گن. شما اگر به چوب و بت بت فروش و بت تراش و بت پرست بد گفتی، اینم به خدای تو بد میگه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خب بالاخره این چوب معبود او، تو اگر به این چوب بد گفتی، خب اینم فحش میگه. به کی فحش میگه؟ به الله فحش میگه، چون که هم کارم میکردن. فرمودن شما اهل فحش نباشید. بالاخره هر کسی یه مقدساتی دارد، به اون مقدسات پیش او گرامی است. جامعه بیدین به زحمت میتواند زندگیش ادامه بدهد، ولی بالاخره ممکن است یه روزی منقرض بشه. اما جامعه بددین دست از دینش بر نمیدارد. بشر میتواند بددین بماند، ولی نمیتواند بیدین باشد. بالاخره به جایی باید معتقد باشد که عواطف درونیش و اون فطرتش رو ولو اشتباهاً به جایی مرتبط کند و خود را قانع کند. بشر بددین میشود ولی بیدین نمیشود. لذا جریان چینی ها، ژاپنی ها، این بت‌پرستیشون هیچ تکون نخورد. بالاخره بشر باید به یک جایی معتقد باشد، منتها حالا اینا بیراهه میروند، اون خلأ عاطفی را بیراهه به بیجا دارن پر میکنن. خب غرض آن است که در این بخش ذات اقدس اله فرمود به این که مقدسات در گروه پیشون ها محترم، شما اگر به این بت پرست فحش گفتی، اینم به الله فحش میگوید. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله، یعنی فیسبوا این بت پرست ها الله را به غیر علم. به غیر علم یعنی به غیر عقل. خب این جاهلیت بود. بنابراین هم شبهه علمی را ذات اقدس اله در این سوره ذکر میکند و حل میکند و هم شهوت عملی در اون تلیعه سوره مبارکه انعام. خب در همون تلیعه سوره مبارکه انعام گذشت به این که اینها میگوین رسول باید فرشته باشه. قرآن برهان قوام میکند به این که خب اگر فرشته بیاید که شما نمیتواند ببینید با اون مهاجه کنید، اون نمیتواند اسوه شما باشه. اگر شما هم فرشته بودید در زمین فرشته ها زندگی میکردن، خدای پیامبری از سنخ فرشته ها اعزام میکرد. قالوا لولا انزل عليهم ملك ولو انزل الله ملكا لقضي الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، که در آیات 7 تا 9 سوره مبارکه انعام بود که بحثش گذاشت. پس اون چه که در اون اوائل سوره است برای حل شبهه های علمی مردم حجاز است و اون چه در آیه 51 به بعد است برای حل شهوت‌های عملی اونهاست. یعنی اگر شما مشکل عملی دارید با فقرا نمیتوانید یه جا زندگی کنید، این غفلت است برای شما، اشتباه است برای شما. شما اون خوی استکبارتون نمیگذارد با محرومی جمع بشید، وگرنه پیغمبر حق است، پیغمبری حق است و اون چه او آورده حق است و مانند. مطلب دیگر آن است که قسمت مهم دعوت انبیاء علیه السلام به برهان است. تا ضرورت اقتضا نکند از معجزه کمک نمیگیرد. چون معجزه آوردن برای خود انبیاء هم سخت است. بیان و زالش این است که یه پیغمبر که دارد معجزه می آورد در حقیقت آثار ربوبی دارد در او ظهور میکنه. همه پیغمبرا عموماً مائلن که عابدانه مردم را دعوت کنن، نه ربوبانه. وقتی بخوان معجزه بیارن، مرده ای را زنده کنن، بالاخره باید به عنوان خطیفت الله این کار انجام بدن، به عنوان مظهر رب این کار را انجام بدن. اونا ترجیح میدن که عبد باشن نه مظهر رب. رب که ذات اقدس اله است که رب کل شیء لا شریک له فی ربوبیت است، اینا باید به عنوان خلیفه کارو بکنن، برشون سخت. به عنوان مظهر رب اون کارو بکنن، برشون سخت. لذا تا ضرورت اقتضا نکند اینا دست به معجزه نمیزنن، با که توان اون رو دارن. اونا ترجیح میدهن که در جامعه بندگی با مردم سخن بگوید، وگرنه خیلی برشون آسان بود، هر چه میخواستن به اذن خدا مقدورشون بود، اما تا اونجا که ممکن بود معجزه نمی آوردن. خب بالاخره همون سنگ هایی که به پای مبارک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سفر طائف میزدن، همه اون سنگ ها را حضرت میتوانست تسبیح گوی حق کنند، چه این که بودن میتوانست برگرداند به خود اون سنگ زن ها، چه این که میتوانست. اما اینا همه انبیا اینطور بودن، ترجیح میدهن که بندوار مردم را به الله دعوت کنند، نه به عنوان خلیفت الله ظهور کنند، به عنوان مظهر رب ظهور کنند. اون کار سهلی از یک سو و برای اینها هم سخت است به اظهار خلافت راضی بشوند از سوی دیگر. لذا در این سوره مبارکه تا ضرورت اقتضا نکند از معجزه مدد نمیگیرند. اونجا هم که میخوان از معجزه مدد بگیرن، اونا گفتن شاهد صدق دعوا و دعوت تو چیست؟ فرمود خدا از همه صادقتر است، دیگر از هر حد شاهدی بزرگتر است. خدا شهادت داد که من پیغمبرم، برای اینکه کتاب او، کلام او، نامی او دست من است، امضای او دست من است. قل ایو شیئن اکبر شهاده، قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الیه در قرآن لانذرکم بهی به من برم. خدا میگوید من پیغمبرم، چرا؟ برای اینکه حرف او از زبان منه، کتاب او دست منه، کلام او زبان منه. از او بزرگتر که کسی نیست. شما شاهد میخواهید دارم خدا، میگید این کلام کلام خدا نیست، خب بسیم بیارید. مطلب دیگر آن است که در مسئله لا تزیر و بازرت و وزر اخرى سوال شده که خب اگه کسی امر معروف و نهی از منکر را ترک کرده است، اون چه گناهی دارد که فتق و فتتن لا تصیبن لدین دلو منکم خواسته، اونا معاقب می شدن. و همچنین قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس و الاجاره. حالا اگر اهل بیت کسی به فساد کشیده شد، چرا خود انسان آلوده می شود، معذب می شود؟ پاسخش این است که اگه کسی امر معروف و نهی از منکر نکرد، از دو فریضه از فرائض مهم الهی را ترک کرده است. خب اونا معصیت کرده. این که فرمود فتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این برای آن است که گناهکار و تماشاچی هر دو عذاب می‌بینند. بلکه تماشاچی باید امر معروف نهی از منکر می‌کرد. مرحوم کلین رضوان الله تعالی را نقل میکند که در کافی که گروهی در یه سرزمینی به تباهی آلوده شده بودند و فرشتگان غضب مأمور شدند که اون منطقه را ویران کنند، همین که نزدیک اون محل رسیدند، دیدن پیرمردی است به شب زنده‌داری مشغول است. یه شیب به دیگری گفت من از این امتثال معذورم، خب شهری را یا روستایی را ویران کنم، زیر رو کنم که پیرمرد نماز شب خون درش است. دیگری گفت که نه، من مأمورم به این کار را میکنم. اون یکی گفت پس من از مبادی عالی تر سؤال بکنم. مرام کلین رزمان برای نقل بکند که اون فرشته از ذات اقدس الاس سؤال کرد که شهری یا روستایی که پیرمرد شب زنده دار هست، من چطور او را ویران کنم؟ همون آخه این پیرمرد شب زنده‌دار هرگز لم یتعمر، هرگز برای رضای خدا یه وقتی عصبانی نشد، امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد. این فقط خودش دریا. این کسی که تارک امر معروف و نهی از منکر است، این هم میشه تبهکار دیگر، معذب است. اگر پدر و مادرم امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اونا معذب نیستن، اما اگر نکردن اونا هم معذبن. و این سخن سخن ناسوابی است که اگر آتش افتاد خشک و تر نمی کند، نه آتش الهی خشک و تر می کند. خب شما می بینید در جریان نوح پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در جریان لوط و همه انبیا، ذات اقدس اله وقتی که خود عذاب نازل کند، می فهمد به این که غیر از فلان کس، غیر از فلان کس همه را عذاب کردید. همون جریان سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام حسوماً فلترا لهم باقیه، مؤمنین معذب نبودند. یا در یه بخشی دارد که فما وجد نافیها غیر بیتن من المسلمین، یعنی این پیغمبر سالیان متمادی مردم دعوت میکرد، فقط یه خانوار به اونا ایمان آوردن، غیر بیتن من المسلمین، وین وجد نا اکثرام لفاسقین ممانندان. خب همون یه خانواده رو که عذاب نکرد که، اون یه خانواده محفوظ موندن، بقیه رو عذاب کرده. آتش الهی خشک‌تر رو تشخیص میده. همون سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام هم کاملا مؤمن رو از غیر مؤمن تشخیص میده. خب غشیه هم من الیم ما غشیه هم چطور محرومین فلسطینی‌ها رو تشخیص داد از طاغیان فرعون؟ این چنین نیست که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، عادلها هم به عذاب ظالمها بسوزند، اون عادل نماها هستند که میسوزند. اینکه فرمود وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی این ظالمین ظلمشون محسوس بود، اونم تماشاچی بودند. وگرنه ذات اقدس اله درباره امم دیگر که نقل می‌کنند، فبود ما اونها رو نجات دادیم، اونها رو حفظ کردیم، اونها رو از خطر طوفان و غیر طوفان رهایی بخشیدیم و مانند. اگر کسی امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد، خودش را دریافت، گفت من خودم مسئول خودم هستم، این دو فریضه از مهمترین فرایض الهی را ترک کرده است. الحمدلله رب العالمین.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری پایه‌هایی از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بی